مبحث امامت، اثبات وجود امام از نظر عقلی برای جامعه بشری.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الامجد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحثی رو که در خدمت دوستان بزرگوار هستیم، عزیزانی که در جلسه ما حاضر هستند، خانم ها و آقایون و علاقمندان به این بحث بسیار حساس و مهم که از طریق سی دی تصویر ما و یا صدای ما رو میشنوند و یا تصویر ما رو میبینن و همچنین از طریق سایت در جریان این بحث قرار میگیرن یا از طریق اینترنت یا از طریق ماهواره ها در جریان بحث ما قرار می گیرن، به عنوان مقدمه عرض می کنیم که بحثی رو که خدمت دوستان از این تاریخ از این جلسه انشاءالله می خواهیم داشته باشیم، یک بحث بسیار بسیار مهم هست که در قرآن کریم، در روایات اسلامی، در احادیث به اون پرداخته شده و اولین کسی هم که این بحث رو مطرح کرده به فرمایش قرآن کریم خود خداوند تبارک و تعالی بوده. ایراد این بحث به خلاف تصور خیلی از افراد از فرق مختلف، اگر به گونه این مطرح بشه که کاملا بحث آزاد باشه، منطقی باشه، قرآنی باشه، روایی باشه، عقلانی باشه، اگر این گونه باشه نه تنها باعث اختلاف و تفرقه نخواهد شد، بلکه باعث وحدت حداقل در امور اعتقادی و دینی و مذهبی هم خواهد گردید. در این جلسه و جلسات آینده به شرط حیات ما در نظر داریم که بحث امامت رو از جایی آغاز بکنیم که در واقع مورد قبول همه افراد، حتی اون کسانی هم که اعتقادی به ادیان و مخصوصا دین الهی اسلام ندارند، حتی اونها هم مورد پذیرششون باشه. یعنی ببینن که بحث کاملا عقلانی هست تا اون حدودی که البته وقتی که ما میخواییم بین فرق و ادیان صحبت بکنیم در مورد این بحث، البته یه حدودیش رو همه میتوانن قبول داشته باشن، یه حدودیش فقط منحصر میشه به دین مبین اسلام و دو فرقه بسیار بسیار مهم در این دین که از صدر اسلام در واقع بعد از رحلت پیامبر، این دو فرقه یکیش در واقع قبل از رحلت پیامبر وجود داشته و یکیش بعد از رحلت پیامبر منتسب به پیامبر کردن خودشونو و به وجود آمدن، اختلافی بین این دو فرقه هست. در واقع اون مقدار اعظمش در محدوده بین این دو فرقه قرار میگیره. اما اگر بحث عقلانی باشه، منطقی باشه، اول ما از دیدگاه عقل این بحث رو شروع بکنیم انشاءالله، من تصور میکنم که هر کس نسبت به این بحث اشکالی هم داشته باشه، وقتی بحث عقلانیست و آزاد هست، میتونه که سوالش، پاسخش، اشکالش، ابهامات خودش رو به صورت کتبی یا شفاهی از طریق سایت به ما برسونه، یا از طریق ایمیل به ما برسونه، یا از طریق تلفن با ما در میون بگذاره، یا از طریق مکاتبه و نامرسانی با ما مکاتبه داشته باشه، تا اگر اشکالی هم به وجود میاد ما پاسخشو بدیم. حتی کسانی که اعتقادی حتی عرض به خدمتتون که به دین اسلام هم ندارن، یا در داخل دین اسلام که فرق زیادی فعلا موجود هستن، دو فرقه ای که اهمیتشون از فرق دیگر بیشتر هست و اکثریت افراد مسلمان رو هم این دو فرقه تشکیل میدن که فرق در واقع شیعه و سنی هست، یعنی دو گروه شیعه و سنی هست، از بین این دو گروه که ما اعتقاد در واقع شیعه رو داریم بیان میکنیم نسبت به مسئله امام و امامت، اگر فرقه مقابل که فرقه اهل تسنن و سنی هست اگر مشکلی داشته باشه، او هم اون افراد هم اون برادران یا خواهران هم میتونن از همین طرقی که ما عرض کردیم مشکلات خودشون و سوالات خودشون و ابهامات ذهنی خودشون رو در میون بگذارن و انشالله پاسخش رو دریافت کنن. چون بنا رو بر این گذاشتیم که این بحث یک بحث بر محور وحدت باشه، یعنی بحثی باشه که هر کس این بحث رو گوش بکنه اگر تعصب و لجاجتی نداشته باشه، بر مبنای لجبازی پایه خودش رو قرار نداده باشه، بر مبنای تعصب مذموم قرار نداده باشه، بر مبنای این که فقط من حرفی که میزنم و حرفی که شنیدم و حرفی که رفتم حتی تحقیق کردم این فقط درست هست، بر این مبنا اگر نباشه، ما تصمیم گرفتیم که انشالله به گونه بحث مطرح بشه که دوستان ما در هر نقطه ای از این عالم هستن صدای ما رو میشنون. چون الان جهان جهان ارتباطاته، ما الان که اینجا با شما صحبت میکنیم با سایت که با ما مکاتبه میکنم، همین امروز یک خانومی از کانادا به زبان انگلیسی برای ما پیغام فرستاده بود، خیلی تشکر کرده بود از سخنرانی ها عرض خدمتون که از مباحثی که مطرح کردیم در سایت، و استقبال خیلی خوبی کرده بود، حتی دعا کرده بود برای مؤسسه و این تأسیسات و این عرض به خدمتون که جلساتی که هستش و افرادی که زحمت میکشن. به هر حال اونها هم صدای ما رو میشنون، ما میخوام همه اینا که صدای ما رو میشنون و ما با ما در به نحوی به هر حال از انها در تماس هستن، انشالله اینها هم خیلی در حالت ریلکس این بحث رو گوش بکنن و بدون هر گونه تعصبی، چه شیعه چه سنی، و اگر مسئله ای واقعا هست مسئله رو در میون بگذارن، میگن آقا اینجا رو ما مثلا نفهمیدیم، یا اینجا فلان اشکال رو داره، یا فلان سوالی اینجا در ذهن ما مطرح هست، یا اینجا مثلا شما حتی متعصبانه بحث رو مطرح کردید. یه تذکر دیگر رو هم عرض میکنیم بعد انشالله وارد اصل بحث میشیم از نظر عقلی. اون تذکر دومم این هست که دوستانی که در جلسه حاضرن و دوستانی هم که به هر طریق صدای ما رو و تصویر ما رو دارن در این بحث دقت داشته باشن که بحث امامت رو و امام شناسی رو اصولا برای کسانی مطرح می کنند که اعتقاد اونها به توحید و توحیدهای چهارگانه در واقع کامل شده باشه، یعنی به خدای واقعی اعتقاد کامل داشته باشن، سپس به پیامبر واقعی و پیامبران واقعی که از جانب این خدای واقعی برای سعادت بشر از جانب خداوند در نظر گرفته شدن، به این پیامبران و پیامبر خاتم که خاتم این پیامبران هست اعتقاد داشته باشه به صورت کامل، بعد بحث امامت براش مطرح بشه. پس اگر کسی بحث امامت رو ما براش مطرح کنیم، یا الان صدای ما رو میشنوه بگه آقا این حرفا چیه شما میزنید، من اصلا در خود پیغمبر خدشه دارم، در خود پیغمبر شک دارم، شما در بحث امامت رو مطرح میکنید، ما در پاسخ خواهیم گفت بحث امامت برای شما مطلوب نیست، شما در پیغمبری اگر شک داری باید برگردی به بحث نبوت، اونجا سی دی ها و سخنرانی های ما رو در بحث نبوت استماع بکنی، تحقیقاتتو کامل بکنی، بیا به بحث امامت رجوع بکنی. تا زمانی که بحث نبوت برای چنین افرادی جا نیفتاده، یعنی شناخت پیغمبر واقعی برای این افراد جا نیفتاده، اصلا مطرح کردن بحث امامت برای این گونه افراد اتلاف وقته، هم برای خودشون هم برای سخنران اتلاف وقته. ولی لذا شما هم در نظر داشته باشید هر جا که بحثی رو میخواید مطرح بکنید، ببینید اگر اون بحث نیاز به بحث قبلی داشته، آیا اون بحث قبلی مطرح شده برای این عزیزان یا نه و اونا اعتقاد به اون بحث پایه‌ای و قبلیش دارن یا نه. حتی کسی که اعتقاد به خدای تعالی نداره اگر بیان راجع به پیغمبر براش صحبت بکنیم اطراف وقت، باید اول طرف اعتقاد به خدای واقعی داشته باشه، سپس پیامبر، ثم امامت، یعنی سپس امامت. همچنین برای معادم به همین صورته، یعنی شما بگی آقا من میخوام معاد رو اثبات کنم در حالی که طرف به امامت و نبوت اعتقادی نداره، او هم به همین صورت هست. اما اول بحث با این نکته عرض کردیم، ممکنه در اذهان نورانی شما این سوال به وجود بیاد، خود چرا اول بحث عرض کردیم که ما یه جوری میخوایم بحث رو مطرح کنیم حتی اونایی که اعتقاد به خدای تعالی ندارند به گوشه های از این بحث گوش کنن ببینن مطلب درسته یا نه. بله الان همین مطلب رو تذکر میدیم و تکرار میکنیم، اما با اون توضیحی که اولش عرض کرد، گفتیم نه همه بحث امامت، قسمت هایی از بحث امامت رو ما به گونه مطرح خواهیم کرد که همه اونام که اعتقادی به خدای تعالی ندارن بگن آقا از نظر عقلی این بحثی که شما مطرح میکنین جای خدشه‌ای نداره، درست هست و عقل هم همین رو اثبات میکنه. اون کجای این بحث هست؟ جلسه اول این بحث همین جلسه‌ای که الان در خدمت شما هستیم و خوشبختانه در سال روز برگزیدن اولین امام از جانب خدای تعالی توسط رسولش که به نام روز قدیر خم مطرح هست و در این ایام الحمدلله رب العالمین چنین بحثی هم داره مطرح میشه و شروع این بحث هم در این ایام هست. به فال نیک میگیریم و به یاری خداوند متعال این بحث رو آغاز میکنیم. در قسمت اول از نظر عقلی و در معنای امام و لغت امام در ادبیات عرب که معناش به چه صورت هست، محبت میفرمایید یک صلوات بلند میفرستید تا این بحث رو شروع بکنیم. در هر بحثی از بحث‌های اعتقادی و دینی، بحث‌های دیگر هم همینطور هست، قبل از اینکه انسان ورود به بحث بکنه و وارد به بحث بشه لازم هست که ببینه موضوع بحث چیه و آیا موضوع بحث باید از نظر لغوی مورد بررسی قرار بگیره یا نه. ما گفتیم موضوع بحثمون امام و امامت هست و اینو میخوایم از دیدگاه شیعه بدون هیچ گونه تعصبی مورد بررسی قرار بدیم. خود کلمه امام در لغت به چه معنی هست؟ اول ما ببینیم امام در لغت به چه معنی ذکر شده و ادبیات عرب معنای امام رو چی میدونه، بعد بریم انشالله سراغ موارد دیگری که میخوایم پیرامون این قضیه صحبت داشته باشیم. علمای لغت شناس در ادبیات عرب و در کتب لغوی خودشون که حالا بعضی از کتبشون رو ذکر خواهیم کرد، در مجموع میگن که امام، میفهمن که امام در لغت به معنای پیشوا هست. بعد آمده در لغت که غیر از پیشوا معانی دیگری هم برای امام ذکر شده. معنای دیگر امام مقصد هست، یعنی به مقصد امام هم گفته میشه، به پیشوا امام گفته میشه، به معنای مرجع هم آمده، یعنی محل رجوع، یعنی کسی که مردم به او رجوع میکنند او هم امام میتونه باشه. به عنوان رهبر هم آمده، یعنی به معنای رهبر که ما در فارسی استعمال میکنیم بهش امام گفته میشه. پس اگر شما جایی دیدید که مثلا در لفظ عربی شما گفتید آقا رهبر من فلان شخص هست، دیدید اون به ترجمه کرد که امام او فلان شخصه، میگه آقا من گفتم رهبر من، نگفتم امام من. میگه آقا رهبر در فارسیه، در عربی یکی از ترجمه های رهبر امام هستش. امام در فارسی به معنای مقتدا هم، یعنی خود مقتدا البته عربی، خود امام به معنای مقتدا هم آمده. مقتداش مقتدا در فارسی به معنی کسیه که مردم از او الگو میگیرن، نمونه هست برای مردم، به این معنا هم در کتب اومده. بعد جمع‌بندی میکنن میفهمن که امام در لغت کسی است که مردم در گفتار و کردار و پندار پیرو او باشند. برای چی داریم اینا رو میشکافیم به این دقت، به این وضوح، به این صراحت؟ برای اینکه بعداً وقتی که وارد بحث عمیق امامت که شدیم، اون وقت قطعاً یه عده‌ای یه جاهای یک سوالا و ابهاماتی براشون پیش میاد که نیاز 100% دارن که معنای لغوی امام رو بدونن. اون موقع ما اونها رو رجوع خواهیم داد به این لغت‌ها. یعنی میگیم آقا اول عرض کردیم که امام به این معانی آمده و این معانی هم فقط گروه شیعه، مذهب شیعه و شیعیان اختیار نکردن. ما داریم از کتب لغت میگیم. اتفاقا در کتب لغت اکثر لغت نویسان، لغت شناسان تا اونجایی که من اطلاعات دارم، پژوهش کردم، اهل تسنن هستن. یعنی کتب لغوی ما تقریبا میتونیم بگیم بیشترش مال اهل تسنن هم هست. ما هم که داریم میخونیم از کتب اینها داریم میخونیم، شیعه و سنی رو هم دیگه. در کتاب قاموس القرآن، یک کتاب شیعی است که همه لغات قرآنی رو جمع کرده و معنی کرده، تقریبا یک کتاب تفسیرگونه ای هست، جلد یک صفحه 121. اونجا ایشون میگوید که امام به معنی پیشواست. بعد آمده از کتابی به نام مفردات، یعنی المفردات فی الفاظ القرآن الکریم، که مال شخصی است به نام راغب اصفهانی. راغب اصفهانی یکی از برادران اهل تسنن ما و یکی از لغتشناسان سنی ماست. از قول ایشون نقل کرده که ایشون می‌فرماید امام آن است که از وی پیروی و به وی اقتدا شود، هم ازش حرف گوش کرده بشه، پیروی بشه ازش، هم بهش اقتدا بشه. یعنی هر بگی آقا چون من پشت سر تو هستم، هر کاری که شما بگی من انجام میدم. خواهش میکنم که خوب معنا رو دقت بکنید، بعدم مشکل برامون پیش نیاد. بعد جالبه ایشون میفرماید که یعنی کی؟ آقای راغب اصفهانی یک فرد سنی است و لغت شناس. کتابی داره به نام المفردات، اخیرا ترجمه هم شده. ایشون میگوید که این مقتدا، این پیشوا، خواه انسان باشد یا غیر انسان باشه، مثلا حتی یک کتاب باشه، ایشون میفرماید یک کتاب هم میتواند پیشوای انسان باشه، امام انسان باشه، به این معنی هم اومده، غیر از اون هم باشه، یعنی غیر کتاب یک موجود دیگری باشه، اما به این معنا اگر باشه، یعنی کار این معنا رو برای ما انجام بده، میتونه پیشوا باشه، میتونه امام باشه، به این معنی هم امام آمده. اگر موجودی یافت بشه که مقتدای ما باشه، چه انسان باشه، چه غیر انسان باشه، چه جامد باشه، چه غیر جامد باشه، اگر این معنا، این محتوا درش باشه که بتوانه مقتدا باشه، عمل مقتدا رو بر ما انجام بده، او هم بهش در لغت عرب امام گفته میشه. یک تیکه دیگه‌ای داره که خیلی جالبه. ایشون یعنی آقای راغب اصفهانی در ادامه میفرماید که فرق نمیکنه این مقتدا، این امام در امر حق باشه یا در امر باطل باشه. یعنی ما اگر امام رو بیایم بگیم آقا فلان انسان مقتداست، پیشواست، این پیشوا میتونه پیشوای حق باشه، میتونه پیشوای باطل باشه، امام باطل داریم، امام حق هم داریم، پیشوای حق داریم، پیشوای باطل داریم، به این معنا آمده در لغت عرب. جمع امام در لغت، در لغت عرب چی به کار رفته؟ ائمه. پس ائمه جمع چی هست؟ جمع امام. امام شد به معنای چی؟ به معنای پیشوا. ائمه یعنی چی؟ ائمه یعنی پیشوایان. کتاب دیگری داریم که با قاموس القرآن فرق میکنه. قاموس القرآن رو جناب آقای اکبر قرشی نوشتن، هم اصل ما هستن، از دانشمندان هم اصل ما هستن، در قید حیات هم هستن ظاهرن و خداوند بهشون سلامتی بده، توفیقاتشون هم بیفزاید. اما کتاب دیگری داریم به نام القاموس، دیگه القرآن ادامهش نداره. این کتاب فقط و فقط راجب لغات چه در قرآن چه غیر قرآن صحبت کرده. لغات سنگین عرب رو هم اومده ترجمه کرده، هر لغتی رو ترجمه نکرده. ایشون هم در کتاب خودش میگوید که امام آن است که از وی پیروی شود. من خواهش میکنم تو این معانی خیلی دقت بکنید که بعدن تو بحث امامت گیر نکنید، چون باهاش سر و کار دارید. بعد میگوید که رئیس باشه یا غیر رئیس. ادامش خیلی جالب. ایشون میگوید که ریسمانی که بنا به دیوار میکشد. شما میدونید وقتی که بنا میخواد دیوار چینی بکنه، اول نمیاد آجر رو بگیره یا خود گل بهش بماله بذاره اونجا، یه آجر دیگه گل بماله بذاره. خب وقتی که یه متر عقب دو متر عقب وایسه میینه که یه دیوار اینجوری اینجوری شده. و یه وقتی ما تو جهاد سازندگی بودیم در اوایل انقلاب سال 58، اون موقع جهاد سازندگی فعالیت میکرد و ما میبرد این بچه های تو هنرستان ها رو تو دبیرستان ها رو که میخواد جمعه ها میبرد تو این روسته ها اونجا حمام بسازن، لوله کشی کنن. خیلی وضع مملکت خراب بود، خیلی وضع واقعا افتضاح بود از نظر نداشتن امکانات در این روسته ها و شهرستان های خیلی دور. مردم خیلی در سختی بودن. خب الان الحمدلله روسته های ما اکثرا دارای برقن، آبن، حتی دیش های ماهواره متاسفانه تو اینها دیده میشه. ما میرفتیم برای جهاد سازندگی تو این روسته ها. یک جایی بودیم، بچه ها از صبح اومدن همه کار کردن، گفتن که آقا چی می‌خوای بزنیم؟ گفت می‌خوام یه حمام اینجا بزنیم. اینا حمام ندارن تو این روستا. آقا همه بچهای هنرستان بودن، رشته ساختمان سال اول بودن، هنوز یاد نگرفته بودن که باید چجوری این دیوار بسازن. آقا چون ما می‌سازیم، گله و می‌زدیم با این آجر فلان. یه عده از اینها که خود واردتر بودن رفتن یک قسمت دیگر رو شروع کردن به ساختن. اینا اومدن خیال کردن بدون هیچ گونه فکر قبلی میشه که مثلا یک دیواری رو ساخته اینا. آقا یک دیواری کشتن بالا چهار گوش مربع که حمامی بسازن، دری بسازن، تاقی بسازن اینا. دیوار وقتی که ساختن غروب شد، نزدیک غروب شد، ما دیگه سوار ماشین اومدیم بشیم، نگاه کردیم دیدیم یک دیوار اینجوری هست. 10 دقیقه دیگه بعد اینکه ما راه بیفتیم این دیوار همش ریخته پایین. چرا؟ برای اینکه رو اصول ساخته نشده. بنا وقتی که میخواد این دیوار رو بسازه، اول میاد یک ریسمانی رو میگیره میکشه که این ریسمان رو تو بازار میفروشن، حلقش رو میفروشن، به عنوان ریسمان بنایی معروفه. این ریسمان رو میگیره میکشه از یه طرف به یه طرف. عرض به خدمتتون که اندازه گیری میکنه، در نظر میگیره که این دیوار رو چه مبنایی باید قرار بگیره. بعد یه وجه آجر کچین دوباره این ریسمونه رو میکشه که این آجرها انحراف پیدا نکرده باشن. اگه انحراف پیدا کرده باشه، این همون ضرب المثلیه که اون وقت تا سریا دیگه کج میرود میگه این دیگه دیوار اون وقت کج میرود. همونجا اگه کج باشه، همون ردیف اول رو با اون پتکی که داره یا به اصطلاح چکشی که داره میزنه که این آجرها در مسیر قرار بگیره. اینجا رو دقت بکنید، صاحب قاموس میفرماید که ریسمانی که بنا به دیوار میکشد تا راست بنایی کند به او هم امام میگویند. بعد ایشون اومده عمومیت داده، تعمیم داده، میفرماید که به راه، به طریق هم میگن امام. چرا به طریق امام میگن؟ باز میشه مقتدای ما، ریسمانه میشه مقتدای ما. ما رو جریان ریسمان داریم میریم جلو، یعنی پشت سر ریسمونه داریم آجرامونو میچینیم، در طریق داریم تو این راه میریم. طریق میشه امام ما، ما رو میخواد به یه مقصدی برسونه. ایشون میگه به متولی امر هم امام میگن، به خود قرآن امام گفته شده، به پیغمبر هم امام گفته میشه، به خلیفه هم امام گفته میشه، به فرمانده لشکر هم امام گفته میشه. بعد میگوید که آنچه که بچه هر روز یاد میگیره به او هم امام گفته میشه، یعنی از روی چیزی که یاد میگیره، از روی نمونه ای که چیز دیگری رو میسازند به او هم امام گفته میشه. بعد در پایان میگوید معنای جامع همه اینها، یعنی در برگیرنده همه اینها، همون مقتدا بودن هست که از دل لغت امام در میاد. یعنی هر کس مقتدا باشه، هر چیزی مقتدا باشه، قابل اقتدا کردن باشه، ما بتونیم بهش اقتدا کنیم. اقتدا یعنی چی؟ یعنی ازش پیروی بکنیم، به او میگن امام. این معنایی است که اهل سنت بیان میداره در کتب خودشون، کتاباشون هم کنیم. القاموس هم مال اهل سنت است. حالا دقت بکنید، چون اهل سنت و شیعه در قرآن کریم و کتاب آسمانی قرآن متفق القولن، هر دو متفق القولن و اتفاق نظر دارن که قرآن کریم تحریف نشده، حرفی از قرآن کم و زیاد نشده، این قرآن همون قرآنی است که بر قلب مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده، خود پیامبر دستور جمع آوریشو به حضرت امیر سلام الله علیه دادن، اون حضرت جمع آوری کرده، در زمان خلیفه سوم هم آمد که مورد اختلافی قرار بگیره، موارد اختلافی که مردم تو ذهنشون بود روی چیزایی نوشته بودن همه رو خلیفه جمع کرد، حسب قول برادران اهل تسنن آتش زد تا این قرآن دوچار تحریف نشه، از حجیت ساقط نشه. اون چه که نظر شیعه و سنی هر دو رو ما عرض کردیم، فعلا در تایید و تکذیب چیزی نیست. این تاریخچه خیلی خیلی مختصر قرآن هست که قرآن کریم همون قرآن از زمان پیامبر باقی مونده، تمام سوره ها آیاتش، تمام این برنامه های قرآن منهای چیزایی که حالا ما بهش میگیم تذهیب و یه سری خودمون اومدیم قواعدی براش درست کردیم، غیر از اینها بقیهش که اصول هستش تمام توسط خود پیغمبر به دستور اون حضرت اونجوری قرآن جمع آوری شد، کدام سوره کجا قرار بگیره، کدوم آیه کجا قرار بگیره، تمام اینو دستور پیغمبر. این سر جاش بحث داره، به بحثش هم انشالله خواهیم رسید، بحثش هم انجام خواهیم داد، مشکل نداره. خب این قرآن کریم مجمع علیه شیعه و سنی است. یعنی چی؟ یعنی روش اجماع دارن، اتفاق نظر دارن، هر دو قرآن کریم رو قبول دارن. پس اگر ما در هر بحثی که محل اختلاف شیعه و سنی است به قرآن رجوع کنیم و قرآن هر حرفی که بزنه برای ما میشه فصل الخطاب، یعنی چی؟ یعنی حرف آخر رو زده دیگه، نه شیعه نه سنی هیچ حرفی نمیتونن بزنن. من عرض میکنم که برای لغت قرآن که ما در لغت بین لغت شناسان عرض کردیم که یه همچین چیزی مسئله معنای امامت هست و معنای امام هست و مسئله امامت اومدیم از نظر لغت بررسی کردیم لغت امام رو، عرض میکنم بریم سراغ قرآن ببینیم قرآن کریم این معانی که لغت شناسان بیان کردن به این معانی هم قرآن آیه ای دارد، لغت امام رو استعمال کرده یا نه. دقت بفرمایید، خود لفظ امام، لفظ امام خالی یا نه امامن نه ائمه، امام، خود امام خالی دو بار در قرآن کریم کلن به کار رفته. در سوره مبارکه هجر آیه 79 معنای راه، معنای طریق، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فانتقمنا منهم و انهما لب امام مبین، می فرماید که خداوند متعال می فرماید که ما انتقام گرفتیم از اون افرادی که در قوم لوط و حضرت هود و عرض به خدمت حضرت صالح علیه السلام بودن، انتقام از اونها کشیدیم و اون دو قوم لوط و حالا قوم اصحاب ایکه بودن یا قوم صالح هرچی بودن، اینها آن دو قوم لوط و اون اصحاب ایکه و فلان، اینها شهرهای ویران شده ایشون در راه‌های آشکار هستن، یعنی شهرشون یه جایی هست که دیده میشه اینا در راه آشکار. اینجا لغت انهما لب امام مبین، امام مبین، امام معنی راه اومده، یعنی اون لغت شناس درست گفته، قرآنم به معنی راه استعمال کرد. صلواتی بپرسید تا معنی دیگر رو عرض بکنید. مصداق دوم، نمونه دوم، اگر این بحث خوب توجه نشه که یه چیز بسیار ساده ای هست، عرض کردیم عقلانی هم داریم عرض میکنیم، حالا میگیم که عقلانی ترش هم کجا هست، اگر خوب دقت نشه درش، وقت بعدن 5 تا بحث دیگه که بریم جلو وقت به مشکل خواهیم خورد. خواهش میکنم خوب دقت بکنید. امام به معنی کتاب در قرآن کریم به کار رفته، بله، آیه 146 از سوره مبارکه احقاف هست، عذر میخوام، آیه 46 از سوره مبارکه احقاف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من قبلهی کتاب موسی امام و رحمه. قبل از اون کتاب موسی امام و رحمتی بود برای اینها، یعنی منظورش تورات هست. اینجا امام رو به معنی تورات گرفت. به معنای خود قرآن کریم. ببینید آیه 12 سوره مبارکه یاسین، و کل شیء احصیناه فی امام مبین، میگه هر چیزی رو ما جمع کردیم در امام مبین. امام مبین یعنی قرآن. یکی از معانی که براش گرفتم قرآن کریم است. ببین همه اون معانی که عرض کردیم بعضن رو داریم براتون نمونه از خود قرآن داریم میاریم که آقا همچین مطلبی رو قرآن استعمال کرده. در جایی امام به معنی انسان به کار رفته تو قرآن. ببینید وجعلنا للمتقین اماما، آیه 74 سوره مبارکه فرقان، یعنی میفهمد که قرار بده ما رو پروردگار رو برای متقین مقتدا قرار بده، امام قرار بده. یعنی انسان داره اینجا به معنی انسان به کار رفته. حالا در آغاز بحث عرض کردیم که فرقی نمیکنه که حق باشه یا باطل باشه. یعنی چی؟ یعنی گفتیم لفظ امام میتونه، پس اگه تصور ذهنی کسی این باشه که تا یه جایی گفتن امام بگه اه من در کتاب منتهی آمال خوندم یا در روز عاشوران چرا امام حسین خطاب کرده لشکر یزید که شما مثلا امامتون نمیدونم مثلا اینجوری هستش. عرب امام رو هم برای حق استعمال میکنه هم برای چی؟ باطل. اینجا یه وقت نگیم یا تو فلان کتاب خوندیم که مثلا امام اینها این بود یا امام، رو بگیم امام که خیلی لفظ مقدسی. امام نه آقا، امام خود امام لفظ مقدسی نیست. باید دید این امام بر کی بار میشه، بر کی عارض میشه، اون شخص مقدس میشه به واسطه اعمالی که انجام ده. خود لفظ امامی لفظ برهنه و خالیست. این میتونه مقدس باشه میتونه مقدس هم چی نباشه. یه لفظ امام هم برای باطل به کامیره هم برای حق به کامیره. میریم سراغ قرآن. ببینید عرض کردیم جمع کلمه امام چی هستش؟ ائمه. ائمه 5 بار کلن در قرآن کریم به کار رفته. آیه اول سوره مبارکه توبه آیه 12 است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماید فقاتلو، پس بکشید ائمه الکفر، پیشوایان کافر. حالا یه پس و پیشی آیه داره، ما فعلا رو لغت ائمهش کار داریم. شما نگید که آقا حکی کافر ما فرده بریم بکشیمشان، این دستور اسلام نیست. آیه پس و پیشی داره، ما به او کاری نداریم، به شاهد مثال خودمون کار داریم. فقاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، اینها ایمانی ندارن. در مسئله جنگ و فلان اینا که اگه مصادف با اینا میشیم بعد اینجوری بجنگی کاری نداریم. سوره مارکه توبه آیه 12. ببینید پیشوایان، یعنی لغت ائمه اینجا برای کافر هم به کار رفته. ما پیشوای کافر هم داریم، امام کافر هم داریم. میخوام اینا رو دقت بکنید که نیایم تو ذهنمون هر چی هست وقتی میایم تو یک جلسه اعتقادی قرار میگیریم اعتقادات رو بخوایم منطبق کنیم با ذهنیات خودمون. نه، ممکنه که تو ذهن ما همه اشتباه بشه. ما الان ممکنه این تو ذهنم بود که آقا امام لفظ مقدسیه. نه، خود امام لفظ مقدسی نیست. آیه بعدی و جعلناهم ائمه یهدون و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، و ما که خداییم قرار دادیم پیشوایانی رو برای ایشان، که این پیشوایان که قرار دادیم برای ایشان به واسطه اینکه خودشون اینها میخواستن و شایستگیشون بیش از این نبود، اینها رو دعوت میکنن به سوی آتش. خیلی جالب، میدونن هم میرن تو جهنم، میگن ما عمدن این کار رو انجام میدیم. دعوت میکنن مردم یعنی پیروان خودشون رو به سوی آتش. و یوم القیامت لا ینصرون، آیه 41 که سوره مبارکه قصص. این تا اینجا ائمه که جمع امام هست برای چی به کار رفته بود؟ در امر چی؟ در امر باطل. حالا ببینید حقش، در امر حقم لغت ائمه به کار رفته. آیه 73 سوره مرک انبیا، و جعلناهم ائمه یهدون به امر. یه سری افرادی که شایستگیش داشتن گوش به حرف میدن، براشون پیشوایانی قرار دادیم، اینها پیروان خودشون رو هدایت میکردن به دستور ما. خب این یه مورد در مورد مسئله‌ای که ائمه برای جهت حق به کار رفته، پیشوایان. باز مورد دوم، آیه 5 قصص، و نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارثین، و ما قرار میدیم برای اینها پیشوایانی و قرار میدیم برای اینها وارثانی. اینجا آیه چون پس و پیش داره نخوندیم، و پیشوایان، پیشوایان صالح هست، شایسته هست، پیشوایان به حق هست. جایی هم داریم که لغت امام برای هر دو مورد به کار رفته، یعنی آمده جمع بسته قرآن کریم، حق و باطل و قاطی کرده، یه جا همه رو به کار برده. خیلی جالب. آیه مبارکه 71 سوره اسراء می فرماید یوم ندعو کل اناس به امامه، روزی که هر فردی را به وسیله پیشوای خود می خوانی. یعنی میگیم کسانی که یزید امام اینها بوده تشریف بیارن، کسانی که علی امام اینها بوده تشریف بیارن، کسانی که فرعون امام اینها بوده تشریف بیارن، کسانی که مقام و منصب امام اینها بوده تشریف بیارن، کسانی که پول و ثروت و فلان امام اینها بوده تشریف بیارن، کسانی که فلان شهوت و فلان امام اینها بوده. چون عرض کردیم امام در همه اینها به کار چی میرود، غیر از انسان هم به کار میره دیگه. یوم ندعو کل اناس به امامهم، یعنی همه با هم، همه رو با هم قاطی کرده به کار برد. فرموده هر روزی که ما هر کسی رو با امام خودش میخونیم، حق با امام خودش، باطل با امام خودش، یه لغت امام برای هر دو اینها به کار برد. پس اینجا یک نتیجه میگیریم، خوب دقت بکنیم، نتیجه این میگیریم که معنای لغوی امام بالاتفاق یک معنی هستش، اون چیه؟ رهبری و پیشوایی. و در لغت قرآن کریم این معنی زیاد به کار رفته که براتون چند نمونهشو خوندیم. حالا اون مسئله عقلی که میخواستیم عرض کنیم اینجا هست، دقت بفرمایید. در کنار معنای لغوی امام که وقت شما عزیزان رو گرفتیم یه مقدار تفصیلی روش صحبت کردیم، چون بعداً باهاش کار زیاد داریم، به طور ضمنی این مطلب رو هم متوجه شدیم که نه تنها در قرآن کریم این معنا به کار رفته، در لغت هم هست، همه اینها رو الان تقریباً دانستیم. در طول تاریخ و جامعه بشریمون، یعنی در طول تاریخ در واقع جامعه بشریمون، ما دارای امام‌های باطل و حق بودیم. یعنی این جامعه بشری از زمان خلقت تا الان امام باطل داشته، حالا که معنی امامو فهمیدین چیه، امام چی هم داشته؟ پیشوای حق هم داشته، هر دوتا رو داشته. همیشه هم پیشوایان ناحق، پیشوایان باطل بیشتر از پیشوایان حق بودن. این همیشه یه تاریخ بوده تا الان. یه مطلب دیگر هم متوجه میشیم که حالا نمیایم جلو بیشتر روش صحبت میکنیم، اینا نتایج ارزنده ایست، بعدا به دردمون میخوره. یک نتیجه پس گرفتیم که جامعه بشری از زمان خلقت تا کنون همواره دو امام و پیشوا رو در صدر خودش دیده، یک امام برحق، دو پیشوای و دوم امام باطل. همیشه هم امامای باطل بیشتر از امامای حق بودن. این نتیجه اول. نتیجه دوم، هیچگاه جامعه بشری بدون امام و پیشوا نبوده. از نظر عقلی حالا اینو صحبت خواهیم کرد. به عبارت دیگه در هر زمان و هر مکان، هر زمانی که از صدر خلقت عده‌ای از افراد بشر، ابنای بشر دور هم دیگه جمع شدن، یک گروه رو تشکیل دادن، گروه در ادبیات عرب به کی میگن؟ به اون کسانی که عدد سه به بالا باشن. عدد سه به بالا رو عرب میگه جمع، یک واحد، دو اسنان یعنی تسنیه دو نفر، سه که شد میگه جمع، سه و چهار و به هزار و به میلیارد میشه جمع. هر جا جامعه بشری گروهی رو تشکیل داده ما دیدیم در هر مکان و هر زمان که بوده بلافاصله اینا دور هم که جمع شدن یه اجتماع رو تشکیل دادن یک پیشوا داشتن، حالا یا این پیشوا بر حق بوده یا پیشوا بر باطل بوده. بدون پیشوا جامعه بشری تا حالا نبود، بدون امام نبود. بازم تأکید میکنیم چه امام بر حق چه امام بر باطل، چون داریم از دیدگاه عقل این مطلب رو داریم بیان میکنیم و کاری اصلا به بیدینا هم نداریم. بیدینا هم کسانی که لایک بودن، کمونیست بودن، کسانی که به خدا اعتقادی نداشتن، هرگاه دور هم جمع شدن یه جمع سه به بالا تشکیل دادن بلافاصله یه نفر رو گشتن سرگروه، یعنی پیشوای خودشون که حرف آخر رو اون بزنه، اینا از هم متفرق نشه. پس امام از صدر خلقت تا حالا در اجتماع ها یا اینها منفی بودن یا مثبت بودن، هیچ کس هم تا حالا در این زمینه اختلاف نکرده. یعنی کسانی که حتی اعتقادی به خالق هستی هم ندارن باز برای اداره جامعه خودشون وجود امام و پیشوا رو امری لازم و ضروری دانستن. هیچ کی نیومده بگه آقا ما امام نمیخوایم، ما پیشوا نمیخوایم. تا این حرفو بزنه، شما که الان معنی امام رو فهمیدی بلافاصله بهش میگه آقا اون شاغول بندگی رو بده برو دیوارت خودت بشین، تا مثل دیوار ما بشه که 10 دقیقه بعد گفتیم میاد رو سر این بندهای خود. بلافاصله شما بهش میگه آقا جون برو اون کتابی که داری میخونی و از روش داری چیزی یاد میگیری، الگو برداری میکنی، کتاب خیاطی رو بده خانم. نمیخواد. تو که میگی امام نمیخوام که بدم. بلافاصله معلمو ازش بگی، بلافاصله بگو رئیس جمهورتو نمیخواد رئیس جمهور انتخاب کنی، عرض به خدمتتون که نمیخواد رهبر انتخاب کنی، نمیخواد فلان، نمیخواد نماینده انتخاب کنی، هیچ. بشین دست به هیچی نزن. شما معنی لغوی امام عرض کردیم. پس کسانی هم که در واقع اعتقادی به خالق هستی ندارن وجود امام و پیشوارون از نظر عقلی لازم میدونن برای جامعه، ضروری میدونن. یه جامعه سوسیالیستی، یه جامعه کمونیستی تو همین اتحاد جماهیر شوروی سابق که حالا ما بهش میگیم آسیای میانه، کشورهای به اصطلاح مشترک المنافع بهشون میگیم تو آسیای میانه، همه اینا اول اتحاد جماهیر شوروی بودن، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، گرجستان، کشورهایی که هم مرزن بعضن با تاودی با افغانستان و کشورهای اون طرف، روسیه سفید، عرض بخواهد روسیه، عرض بخواهد نتونیم که اوکراین، بلاروس، برو طرف قطب، سیبری و همه اینها جمع می شدن اتحاد جماهیر شوروی رو تشکیل داده بودن، جمع شدن اتحاد جماهیر شوروی. اینها در مجموع نه همشون، اکثر قریب به اتفاقشون اعتقادی اصلا به خداوند نداشتن. می گفتن هستی یک مسئله ایست که حادث شده همینجور به وجود باید تقی به توقی می خوره فلان چیز درست می شه. سالها دهه های متمادی اعتقاد اینها بوده به عنوان یک فرد کمونیست، به عنوان یک فردی که اعتقاد به خالق هستی نداره. اما همین ها آمدن رهبرانی، پیشوایانی، ائمه ای، امامانی برای خودشون در نظر گرفتن به نام استالین، به نام لنین. یعنی خودشون مبرا از وجود امام ندونستن، گفتن آقا جامعه حتی کمونیستی ما هم نیاز به یک چی داره؟ امام داره، نیاز پیشوا داره. امام شما کیه؟ میگفتن ما لنینیسم هستیم، یعنی اماممون لنین هست. شما چی؟ استالینیسم هستیم. یعنی چی؟ یعنی امام ما استالین هستش، پیشوای ما استالین هست. گیرمون لغت امام عربیه، فارسیشو مصرف میکردن به زبان خودشون، حتی به زبان روسی، حالی ها هر زبان دیگری که داشتن. پس فرق نمیکنه که این امام یه امام راستگو عادل برحقی باشه یا ظالم خونریز جنایتکاری باشه به ناحق باشه، فرق نمیکنه. تمام مکاتب متفق القولن که بشر نیاز به یک پیشوا و امام داره. تمام جوامع معتقدن که بشر برای اینکه کارش به چرخه نیاز به یک امام داره، چه این امام بر حق باشه چه به ناحق باشه. خیلی جالب عرض کردم، حالا میایم این دیدگاه عقلی بود، حالا میایم رو بحث دو گروه عمده در مبحث امام و امام شناسی. یعنی گروه کی و کی؟ شیعه و سنی. برادران عزیز اهل سنت ما انقدر حساسیت روی مسئله امام به خرج دادن که حتی گام‌های فراتری در این زمینه دارن، یعنی عمومیت بیشتری عرض بخدمتون ازشون احساس میشه و انسان بعضی وقتا اینها رو میخونه خیلی تعجب میکنه که چقدر حساسیت رو این قضیه به خرج دادن. دقت بکنید، برادران اهل تسنن ما در کتب معتبر خودشون که من بعضی از کتبشون رو انشالله اینجا ذکر خواهم کرد، میگن وجود امام انقدر برای جامعه نیاز هست و ضروری و واجب و لازم هست که بدون امام چه حق باشه چه باطل باشه نمیشه جامعه رو اداره کرد، محال جامعه اداره بشه. و ترغیب میکنن افراد رو، کیا رو داریم میگیم؟ برادران اهل تسنن، ترغیب میکنن افراد و پیروان در واقع فرقه اهل تسنن و گروه اهل تسنن رو به این که به هر قیمتی که شده از امام تبعیت کنید، چه حق باشه چه باطل. دقت بکن، چه حق باشه چه باطل. و در این زمینه یک بیانات و نظرات بسیار عجیب و ناباورانه هم دارن. آقای ابوالحسن اشعری از دانشمندان بزرگ اهل تسنن هست، در قسمتی از کتاب خودش میگوید که و من دیننا ان نصلی الجمعه والاعیاد و سائر الصلوات خلف کل بر و فاجر. ایشون به عنوان یک مرجع تقلید که به معنای خودش هم یک امام اهل سنت هست در فقه داره نظر میده، میگوید از جمله امور دین ما، اعتقاد ما که اهل سنت هستیم، این که باید نمازهای جمعه، چون نماز جمعه را اهل سنت واجب میدونن، نمازهای جمعه و سایر نمازها رو پشت سر هر امام فاجر. فاجر یعنی چی؟ امام کسی که حتی کارهای زشتی میکنه که نگاهش بکنی میگه از دین دیگه خارج شده این، مثلا شرابخوار، مثلا آدم فاسق، مثلا آدمی که جانی از جنایتکار. ایشون میگه نمازها رو باید پشت سر هر امام فاجر و یا امام نیکی، امام خوبی، این از امور دین ما هست که باید نماز رو به هر قیمتی شده بخونیم اگرچه امام جماعت ما فاجر یا آدم خوب باشه، فرق نمیکنه، باید خون. و باید برای اصلاح زمامداران، یعنی پیشوایان و ائمه مسلمانان، باید دعا کرد. اگه دیدی یه امام جماعتی آدم خونریزیه و اومد تو محراب جماعت علنن ایستاد گفت آقا من نماز صبح و نماز ظهر خوندم اشتباهی، بهش گفتن نماز 4 رکعتی خوندی، بابا نماز صبح چه نماز صبح که 4 رکعت نی، گو اگه میخواین مسه، گو اگه میخواین 2 رکعت دیگه هم براتون بخونم. آقای ابوالحسن اشعری از علمای بزرگ اهل تسنن، ببینید چقدر راجب امام زیبا واقعا صحبت میکنه، به زعم خود این عزیزان دارم عرض میکنم، میفرماید که ما نباید بریم اینو از امامت خلعش بکنیم، اینقدر امام مهمه که نباید بهش دست بزنیم، باید بگیم امام تو باش، ما بریم در خونه خدا دعا کنیم خدا یا این امام جماعت ما رو اصلاحش کن، به راه راست هدایتش کن، امام رو از امامت ساقطش نکنیم، اینقدر مسئله امامت برای این عزیزان مهمه. خب و میگوید که باید برای اصلاح زمامداران و ائمه مسلمانان دعا نمود و به امامت آن اقرار کرد. این نظر ابوالحسن اشعری. اهل عزیز تسنن ما 4 تا امام برای خودشون در مسائل فقهی دارن که الان 4 گروه هم هستن، حنبلی، شافعی، عرض به خدمت که حنفی، مالکی. امام شافعی یکی از مراجع 4گانه اهل تسنن، در کتابی است به نام شرح مقاصد جلد 5 صفحه 233 میگوید امام با ستم و تبهکاری عزل نمی شود. یعنی اگه امامی در جامعه رهبر جامعه بود، امام جماعت بود، هر چی بود، پیشوا بود به معنی امام، اگر اینو اومد فسقی کرد، فجوری کرد، ستمی کرد، تبهکاری کرد، راهزنی کرد، فلان تبهکاری، یعنی اینا دیگه، میگه عزل نمیشه، بازم امامتش برقرار چی هست. علامه نصفی از برادران اهل تسنن در شرح عقاید، کتابی داره به نام شرح عقاید، صفحه 238، ایشون میفهمد امام با فسق و تبهکاری و جور و ستم عزل نمیشود. نه این پیش من که مرجعتون هستم، مرجع تقلیدتون هم، چون اهل سنن هم مرجع تقلید دارن دیگه. نه این پیش من میگه آقا فلان امام و رهبری که تو جامعه است داره شراب میخوره، پیش من نه این پیش من بیاین من بهتون میگم امام با این حرفا از امامتش عزل نمیشه. مسئله امامت مهمتر از این حرفاست. جامعه باید امام داشته باشه. میگه من اینو به شما میگم، با اینها عزل نمیشه، من نخواهین او رو عزلش بکنم، او امامه. زیرا امیرانی که پس از، حالا دلیل هم میاره ایشون، میگه زیرا امیرانی که پس از خلفای راشدین، خلفای راشدین یعنی چهار تا خلیفه، جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان، حضرت امیر سلام الله علیه، درست؟ این چهار تا خلیفه رو اهل تسنن میگن خلفای راشدین. زیرا امیرانی که پس از خلفای راشدین حکومت را به دست گرفتن مرتکب ستم و تبهکاری شدند و پیشینیان ما، علمای قبل از ما تسلیم بودند. اونا هیچی نگفتن، منم هیچی نمیگم، و به اجازه آنان اقامه جمعه و اعیاد میشد. میگه اینا وقتی دیدن اینا ستم میکردن، فلان آدم میرفت، فلان شما میدونین فلان المعتزد و بالله خلفای بنی عباس بنی امیه چقدر جنایت کردن، اینا میگه ما میدونیم اینا جنایت کردن، خونریزی کردن، ولی مسئله امام و امامت اینقدر مهمه که کسی که امام شد در جامعه به هیچ عنوان نباید عزلش بکنه تا زمانی که خودش کشته بشه، بمیره، یا مثلا بیعتش رو مردم پس بگیرن بره، باید باشه. اینقدر امام تو جامعه مهمه، وجود امام. حنبلی ها رهبرشون احمد حنبل هست یا احمد ابن حنبل، ایشون میگوید که قیام بر علیه پیشوا به هیچ عنوان جایز نیست، گوش کنید خوب، بلکه پیروی از او لازم است، البته اگر سلطانی دستوری بدهد که در آن معصیت خدا باشد نباید او را اطاعت نمود اطاعت کرد، اما نباید بر علیه او قیام هم کرد. باید بذاریم او امام باشه، ما دست به ترکیبش نزنیم، ما اطاعتش نکنیم، بگیم ما این دستورت اطاعت نمی کنیم چون دستورت خلاف دینه، ولی امام خیلی مهمه، امامتش رو نگه بداریم. خواهش میکنم خوب توجه بکنیم، ما بعدا با اینا کار داریم. عزیز دیگری از دانشمندان اهل تسنن هست در اصول الدین خودش صفحه 190 میگوید که اگر حاکم اسلامی ستم کنه یا فاسق باشه، از نظر اصحاب ابو حنیفه، امام ابو حنیفه که امام اعظم بهش گفته میشه در اهل تسنن، یکی از امامان چهارگانه هست، از قدیم براتون حنفی ها منتسب بهشون هستن، از نظر اصحاب ابو حنیفه به هیچ عنوان عزل نمیشه و این عقیدهی پسندیده است که باید امام باش اگرچه فاجر و فاسق باشه و ستم هم بکنه. بعد در این زمینه احادیث زیادی هم اینها آوردن، درست کردن، بندگان خدا نقل کردن این احادیث، بعضا تو کتب شیعه هم آمده که مثلا نعوذ بالله نستعیذ بالله پیغمبر فرمود اگه سلطانی ستم کرد، جور و ستم کرد، شراب خورد، زنا کرد، فلان کرد، اگر امام بود دست به ترکیبش نزنید، برید یه گوشه دعا کنید که خداوند او رو اصلاحش کنه، ولی همچنان او رو امام بدونید. اینا رو هم نقل کردن، فعلا در جهت این که بیایم بحث کنیم که این احادیث جعلی هست یا منتسب به پیغمبر، اصلا در این زمینه نمیخوایم بحثی بکنیم، اینو میخوایم خلاصه بگیم. از نظر برادران اهل سنت اطاعت و پیروی از امام واجب واجب هستش، امامی که میاد، حالا چه عادل باشه چه ظالم باشه، چه فاسق باشه چه آدم خوبی باشه، این واجب، خواه عادل باشه یا جابر، البته تا هنگامی که با احکام شرع مخالفت نکنه. مخالفت کنه میگم فقط شما اطاعت ازش نکن، اونم بعضی از علمای اهل تسنن همونطور که خوندیم میگن، ولی نمیتونی از امامت ازش کنی. اینا چی رو میرسونه؟ میرسونه که مسئله امامت در همه جوامع بشری و مخصوصا در بین اهل برادران اهل تسنن ما که بیشتر از هر کسی دیگه ای حرص این مطلب رو زدن، واقعا بندهای خدا جوش این مطلب رو خوردن که آقا جامعه نیاز به امام داره، اگر کسی امامت یک جامعه رو به عهده گرفت به هیچ عنوان حق مخالفت باهاش نداره. اینو من خواهش می‌کنم خوب توجه بکنید، خود این مطلب ازش مطالب زیادی زائیده میشه اگر توش توجه بشه. به هیچ عنوان حق نداره. البته این نظر شیعه نیست، ما نظر برادران اهل سنت رو عرض کردیم. کار رو اهل سنت به جایی رسوندن که حتی پیغمبر حدیثی دارد راجع به مسئله امام و امامت که شیعه همون حدیث رو با یه مقدار اختلاف نقد کرده و حدیث درستی هم هست. اهل سنت از اون حدیث هم به نفع این عقاید استفاده کرده. در کنز الامال متقی هندی، آقای متقی هندی یه کتابی نوشته به نام کنز الامال، ایشون هم از دانشمندان اهل سنت، کتاب حدیثی است، صفحه 463 و 464. شیعه هم با قدر اختلاف این حدیث از پیغمبر در بهار الانوار نقل کرده. من هم از اهل سنت رو میخونم هم از اهل شیعه. ایشون از برادران اهل سنت حدیثشون اینه که مردن بدون امام مرگ جاهلیه، یعنی هر کس با امامی در زمان حیاتش بیعتی نداشته باشه، دست نداشته با امام، بمیره کافر مرد. شیعه در این زمینه حدیثش اینه، حدیث اهل سنت من از رو خودش بخونم، میفرماین که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، فارسیش اینه، هر که بمیرد و بیعت امام را به گردن نداشته باشد به مرگ جاهلی مرده است. این حدیث اهل سنت. شیعه در بهار جلد 23 صفحه 88 از قول پیغمبر میفهمد هر که بمیرد و امام خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلی مرده است. این یه خود تفاوت داره، سر جاش باید بحث بکنه. این در کل درست حدیث. پیغمبر میفهمد که هر کس امام خودشو نشناسه، یعنی بره تو جامعه امامی رو که ما شرایطشو ذکر کردیم با اون شرایط بره بشناسه، نه هر امامی رو بره قبول بکنه، بره بشناسه امام رو که امام واقعی کیه. اگه نره بشناسه امام واقعی کیه، حتی شیعه ام باشه بمیره به مرگ جاهلی مرده. پس بحث امام شناسی از اول دیدگاه عقلیشو شروع کردیم، آمدیم جلو به اینجا رسیدیم که برادران اهل تسنن از هر صاحب عقیده دیگری در این زمینه حساسیت خیلی زیادی به خرج دادن. میگن امام حتی فاجر هم باشه باید قبولش بکنیم، چون جامعه بدون امام محال حیات داشته باشه و مرگ چنین افرادی رو بدون عرض به خدمتتون که اعتقاد میدونن، میگن کافره، طرف از دنیا رفت. شیعه میفرماید، شیعه بیان میدارد که پیغمبر میفرماید که هر کس امام خودش رو نشناسه و بدون شناخت امام بمیره به مرگ جاهلی مرده. یعنی اینجا میرسیم به یک مطلبی. اون مطلب اینه که بحث امام شناسی تا موقعیت برادران اهل تسنن که آمدیم از دید عقلی واجب و لازم و ضروری است. برای شیعه هم که اعتقادات خاصی در این زمینه داره، حسب بیان پیغمبر و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، امام شناسی بر همه واجبه. یعنی حتی کسی توحید رو قبول داشته باشه، نبوت رو قبول داشته باشه، ولی دنبال امام شناسی نره، کلاس امام شناسی رو نگذره، امام خودش رو نشناسه بمیره، او هم کافر مرده و به مرگ جاهلی مرده. این تا اینجای بحث رو داشته باشیم که نتیجه کلیش این شد که وجود امام امری ضروری و لازم. این منحصر به مسلمان نیست، منحصر به شیعه یا سنی هم نیست، تمام جوامع این مطلب را نظر عقلی پاشو امضا میکنن و تایید میکنن. بقیه بحث انشالله میونه برای جلسه بعد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.